أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد آیه هفتم نکاتی به عرض رسید، شاید حدود 6 نکته بیان کردیم. آخرین نکته‌ای که باقی مونده به عنوان نکته هفتم عرض بکنیم این است که آیا این لسان و این بیان حاکی از سلب اختیار کفار نیست؟ چون در این آیه خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید خداوند بر قلب‌های اونها مهر زده و بر گوش‌های اونها همچنین پرده‌ای بر چشم‌های اونها آویخته شده، لذا نه حق را می‌بینند و نه می‌شنوند و نه قلب اونها قابلیت درک حقایق رو داره. خب اینجا ممکنه به ذهن بیاد که پس اینها مجبور بر کفرند و اختیاری برای این که غیر از این راه و طریق را طی کنند ندارند و این با عدل خداوند سازگار نیست، با اصل اختیار انسان سازگار نیست. خب این شبه با توجه به مطالبی که در گذشته گفتیم پاسخش معلومه. عرض کردیم اگر در این آیه خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید بر قلوب کفار مهر زده شده یا بر گوش اونها مهر زده شده و در برابر دیدگان اونها پرده‌ای ستبر و محکم آویخته شده و هر سه در واقع اون چه که نسبت به هر سه اتفاق میفته اسناد به خداوند داده شده باشه، این یه حجابی است که به اختیار خود کفار در برابر اونها نسبت به حق مانعیت ایجاد کرده. یعنی به دلیل اصرار اونها بر کفر و عناد و جهود و انکارشون این کیفر و مجازات انکار اونهاست، نه اینکه از ابتدا مهر بر قلب اونها زده شده باشد یا بر گوش اونها و در برابر دیدگان اونها قشاوه قرار گرفته باشه. پس این ختم و عرض به حضور شما طبع و جعل قشاوه، مهر زدن بر قلب و گوش و آویختن ساتر و مانع در برابر دیدگان، یک کیفر و مجازاتی است به خاطر اصرار اونها بر کفر و نادیده گرفتن حق. پس اگر به این نقطه رسیدند دیگه این منافاتی با اختیار اونها نداره، چنانچه میگن الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. قبلا هم ما اشاره به این مطلب کرده بودیم، اما حالا مشخصا به عنوان پاسخ به این سوال این مطلبی است که اینجا عرض کردیم. این بنابر اینه که ما هر سه مورد را اسناد به خدا بدهیم. یعنی بگیم هم ختم و مهر زدن بر قلب و هم ختم و مهر زدن بر گوش و هم جعل قصابه قشابه هر سه کار خدا باشه. یه احتمال دیگر هم ما اینجا ذکر کردیم، گفتیم چه بسا از این آیه بتونیم استفاده کنیم ختم قلب و مهر زدن قلب کار خداست، اما قرار دادن قشابه و ساتر در برابر گوش و چشم این اسناد به خدا داده نشده، بلکه به خود این اشخاص نسبت داده شده. خب طبق این احتمال هم پاسخ به این شبهه آسانتر و روشنتره. ابتداءً اینها خودشون باعث شدن یک مانعی و ساتری بین گوش اونها و شنید و صدای حق، بین چشم اونها و صحنه حق ایجاد بشه. آنگاه نتیجه این مانع و ساتر این است که مهر اونها قلب بخوره. وقتی خودشون قلب اونها مهر بخوره، عرض به حضور شما، وقتی خودشون این مانع را به دست خودشون در برابر مجاری ادراکی خودشون یعنی گوش و چشم ایجاد کردن، قهرن عقل اونها و قلب اونها و دل اونها هم مهر میخوره و مسدود میشه. آیاتی از قرآن هم بر این مطلب دلالت میکنه که در واقع مهر زدن و جعل قشابه بر قلب و سمع و بصر در حقیقت مستند به خود کفار است، نه خداوند. اگرم به خداوند اسناد داده میشه، در پایان کار به عنوان کیفره. در آیه 23 سوره جاسیه که این یکی دو جلسه مکررن به مناسبت‌های مختلف ما به این آیه استناد کردیم، این چنین آمده: افرأیت من اتخذ الهه هوا و اذله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره قشاوه. آیا کسانی رو که اله خودشون را هوای نفسشون قرار دادن دیدی؟ کسی که هوا و هوا پرستی را اله خودش و معبود خودش قرار میده، نتیجه اتخاذ هوای نفس به عنوان اله و معبود این است که به قلب و چشم و گوش او مهر میخوره و در برابرش ساتر و قشاوه قرار میگیره. پس سبب و ریشه جعل قشاوه، سبب و ریشه مهر خوردن به قلب و گوش این است که اونها تابع هوای نفس شدن و هوای نفسشون رو عبادت کردن. من اتخذ الهه هوا، ببینید این در واقع داره توصیف میکنه کسانی را که به این عاقبت گرفتار شدن، و این تعلیق حکم به وصف میتواند مشعر به علیت باشه. تو بعضی تعبیرات الذین کفروس تو همین آیه اینجوریست، اینجوری وارد شده آیه مورد بحث: ان الذین کفروا ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه. کفار، خب اونجا معلومه منشأ عرض به حضور شما مهر خوردن قلب و جعل قشاوه بر بصر و عرض به حضور شما امثال اون کفره. اینجا این رو با یک به اصطلاح بیان روشن و با توضیح بیشتر بیان کرده، من اتخذ الهه هوا، کسی که معبود خودش را هوای نفسش قرار بده. خب این معلومه کارش به جایی میرسه که دیگه نه حق را میشنوه، نه میبینه و نه قلبش ظرفیت درک حقایق و معارف رو داره، لذا این مجاری همه مسدود میشه، مهر میخوره و ساتر در برابرش قرار میگیره. بنابراین با توجه به سببیتی که این اشخاص در این امور دارن، اگر ختم و طبع و عرض به حضور شما امثال اونها اسناد به خداوند داده میشه، در واقع ریشه و سببش خود این اشخاصن، لذا این شبهه که بگیم این آیه دلالت بر سلب اختیار کفار میکنه یا دلالت بر مجبور بودن اونها بر کفر میکنه، این مردوده. به تعبیر دیگر اگر بخوام این به تعبیر برخی از اهل تحقیق اگر بخوایم این پاسخ رو بیان کنیم، عرض به حضور شما مسئله کفر یا اتخاذ عرض به حضور شما هوای نفس به عنوان معبود، این به دست خودشان موجب شده که اون قضا و اون حکم در برابر درباره اونها صادر بشه، یعنی اینها مقضی به قضا شده اند یا مقدر به قدر شده اند. خداوند این قضا و قدر را برای این آدم ها قرار داده، نه اینکه خدا علت این امور بشه و اونها معلول بشند. خدا راضی نیست هیچ بنده‌ای گرفتار کفر و این سرانجام بشه، ولی این قضای الهی است که کسی که هوای نفس را اله خودش قرار داد سرانجامش این است. مثل اینکه قضای الهی این است که اگر این سقف اینجا خدای نکرده خراب بشه همه اینجا از بین برن، این قضای الهی است. اما حالا اگر ما اومدیم زیر یک سقفی نشستیم که این سقف هم به اصطلاح استحکام نداره، این سقف فرو بریزه و ما از بین بریم، اینو نمیتونیم بگیم علت مردن ما و تأثیرگذاری این سقف خدا بوده. دقت فرمودید؟ اینجا هم از همین قبیله، لذا عرض به حضور شما این شبهه اینجا مردود. اما عرض کردیم اینجا یه روایتی درباره مراتب کفر وارد شده و انواع کفر که خوندنش و نقلش خالی از مناسبت هم نیست. ما در بحث از حقیقت ایمان و انواع و مراتب ایمان اشاره به برخی روایات کردیم، اینجا هم این روایت که از امام صادق علیه السلام وارد شده، این روایت اینه: عن صادق علیه السلام فی وجوه الکفر. روایت طولانیه، حالا امیدوارم که بتوانیم یه مقداریش رو حداقل بخوانیم. عن صادق علیه السلام، روایت چه آدرس رو میگم، اصول کافی جلد 2 صفحه 389 حدیث 1. بله، ان صادق علیه السلام الکفر فی کتاب الله علی خمسه اوجه، فمنها کفر الجحود و الجهود علی وجهین و الکفر به ترک ما امر الله و کفر البراءه و کفر النعم. امام صادق علیه السلام می‌فرماید کفر در کتاب خدا بر 5 وجهه. یکی کفر جهود که خود جهود و انکار بر 2 وجهه که حالا خواهم گفت، بل کفر به ترک ما امر الله، سومی کفر به ترک اوامر و نواهی الهی است، چهارمی کفر براءت و پنجمی کفر نعمت ها. فاما کفر الجهود فهو الجهود بر ربوبیه، کفر جهد و انکار، یکیش جهد ربوبیت و انکار ربوبیت خداست. کسی میگه اصلا خدایی وجود ندارد و هو قول من یقول لا رب ولا جنت ولا نار، نه خدایی هست نه بهشتی است و نه جهنمی. و هو قول سنفین من الزنادقه یقال لهم الدهریه و هم الذین یقولون و ما یهلکنا الا الدهر. این حالا به همراه توضیحاتی است که اینجا داده شده. عرض به حضور شما، حالا یه توضیحاتی هم داره که دیگه خیلی ما اونو بخوایم ذکر بکنیم طول میکشه. یکی از اقسام عرض به حضور شما کفر، بله، کفر جهود است که عرض به حضور شما و هم الذین یقولون و ما یهلکنا الا الدهر و هو دین وزعوه لانفسهم بالاستحسان منهم علا غیر تثبیت منهم ولا تحقیق لشیء مما یقولون. قال الله عز و جل، یعنی در واقع دارن میگن که این صاحبان عقیده، کسانی که جهد انکار دارن، این است که بله صاحبان این عقیده دو صنف از زنادقه هستند که دهری هم به اونها میگن. اینها هم اونهایی هستند که خداوند متعال سخن اونها رو نقل و حکایت کرده که گفتند و ما یهلکنا الا الدهر، جز روزگار کسی ما رو نمی میراند. خب این دینی است که اینها از طریق امتحان و آزمون و دلخواه برای خودشون درست کردن، هیچ اساس و پشتوانه ای ندارد و گفتار اونها خالی از حقیقته، چنانچه خدای تعالی فرمود انهم الا یظنون، اینها جز خیال و ظن هیچ دلیل دیگری ندارند. و قال ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، همچنان که خداوند تبارک و تعالی درباره اینها فرمود که اینها چه انذارشون بکنی چه نکنی ایمان نمی آورند. حالا اون آیه و ما یهلکنا الا الدهر، این در عرض به حضور شما بله مخواستم آدرسشم بله حالا آدرسشون ننوشتم اینجا. این آیه این هم الا یظنون آیه 24 سوره جاسیه است. این آیه هم که الان خوندم همین آیه است که قبلا خوندم، شش آیه شش سوره بقره. چی؟ آه اونم دنباله همونه. آره درسته. بله. بعد امام علیه السلام می فرماد یعنی به توحید الله، این که اینها ایمان نمی آورند یعنی به توحید و وحدانیت خدا ایمان نمی آورند. فهذا احد و وجوه الکفر. و اما الوجه الاخر من الجهود علی معرفه و هو ان یجهد الجاهد و هو یعلم انه حق قد استقر عنده و قد قال الله عز و جل و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا. اینم آیه 14 سوره نمله. و قال الله عز و جل و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنت الله علی الکافرین. اینم آیه 89 سوره بقره است. اینو همه تو متن حدیث ها امام به این آیات استناد کردن. امام میفرماید وجه، ببینید فرمودن اولین قسم کفر جهوده. جهود بر دو قسمه، جهد ربوبیت و جهد معرفت. منظور از جهد معرفت چیه؟ میگه این که کسی با این که حق و حقیقت برای او معلوم و شناخته شده و ثابت شده، اما در این حال اون را انکار کنه. چه این که خداوند تبارک و تعالی درباره این گروه فرمود اینها دین خدا را انکار کردند با این که قلبن به حقانیت اون یقین داشتن، ولی چون ظالم و سرکش بودن زیر بار حق نرفتن. یا در آیه بعدی که فرمود و کانو من قبلو یستفتحون تا آخر آیه فرمود قبل از این که اسلام بیاد یهودیان به کفار می گفتند به زودی پیامبر آخر الزمان خواهد آمد و ما بر شما پیروز خواهیم شد، ولی همین که اسلام آمد به اسلام هم کافر شدن. بعد خداوند لعنت میکنه اونها رو، فلعنت الله علی کافرین. والوجه الثالث من الکفر کفر نعم و ذالک قوله سبحانه یحکی قول سلیمان هادا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم. وجه سوم از کفر کفران نعمت است که خداوند تبارک و تعالی درباره اون از سلیمان حکایت کرد که گفت این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا شکرگزارم یا کفران نعمت می کنم. کسی که شکر به جا آورد به نفع خود شکر کرده و کسی که کفران نعمت کند خدا بی نیاز و کریم است. یکی دو آیه دیگر هم از جمله آیه لئن شکرتم لأزیدنکم یا آیه وشکرولی ولا تکفرونی، اونها رو هم امام ذکر کردن. اولی در آیه 7 سوره ابراهیم، دومی هم سوره بقره آیه 152. والوجه الرابع من الکفر ترک ما امر الله عز و جل به و هو قول الله عز و جل و از اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم دیارهم تتظاهرون علیهم بالاسم والعدوان تا عرض به حضور شما آخر آیه که آیه 83 و 84 سوره بقره است. اینجا قسم چهارم کفر رو امام علیه السلام ذکر میکنن که در این قسم عرض به حضور شما چهارم کفر دستورات خداوند تبارک و تعالی است که طبق این آیه خداوند تبارک و تعالی میفرماید ما وقتی پیمان گرفتیم از شما که خون یکدیگر رو نریزید و از دیارتون یکدیگر رو اخراج نکنید، شما بر این پیمان اقرار کردید و شهادت دادید، ولی بعد از اون شما یکدیگر را کشتید و از دیار خودتون آواره کردید. بعد ادامه داره که بر دشمنی پشت به پشت هم کردید و کسی اسیرتون میشد چه میکردید؟ میخواد بگوید که در این آیات هم کفر به معنای ترک ما امر الله استعمال شده. اینجایی که میفرماید بله بله افتؤمنون به بعض الکتاب، آخر آیه اینه، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، یعنی به بعضی از دستورات خدا عمل میکنید به بعضی از دستورات خدا عمل نمی کنید. اینم قسم چهارم. فکفرهم به ترک ما امر الله عز و جل به و نسبهم الی الایمان ولم یقبلهم منهم ولم ینفعهم عنده. این عرض به حضور شما فایده ای ندارد که به بعضی از دستورات خدا عمل بکنند به برخی عمل نکنند. بعد وجه الخامس من الکفر، کفر البراءه. خب کفر براءت چی؟ ببینید اینا همه تو قرآن آمده، استعمال لفظ کفر در معانی یکی کفر به معنای انکار ربوبیت، یکی کفر به معنای انکار معرفت، یکی کفر به معنای چی؟ ترک ما امر الله، یکی هم در مقابل شکر نعمت، کفر نعمت. این آخریش کفر البراءه. و ذالک قول الله عز و جل یحکی قول ابراهیم، اونجایی که قول ابراهیم رو حکایت می کند، کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. خب این کفرنا بکم یعنی چی؟ یعنی تبرعنا منکم، ما به شما کفر ورزیدیم. قول ابراهیمه، میگه ما به شما کفر ورزیدیم یعنی چی؟ یعنی ما از شما بیزاریم، از شما براءت میجوییم و بین ما و شما دشمنی آغاز شده و دست از دشمنی بر نمیداریم تا اینکه شما به خدا یگانه ایمان بیاورید. نظیر این در برخی از آیات، این آیه عرض به حضور شما چهار سوره ممتحنه است. دو آیه دیگر رو باز اینجا امام در این حدیث ذکر میکنن که در قرآن به معنای بیزاری و براءت جستن بعضی از بعض دیگره. علی ای حال اون چه که در این روایت آمده مربوط به اقسام و انواع کفر، اگر بخوایم یه دستبندی بکنیم عرض به حضور شما، یکی کافر مطلقه، کافری که به مبدأ و معاد اعتقاد نداره و منکر همه چیزه، نه خدا، نه بهش، نه جهنم. کافر مطلق یعنی کافر اصطلاحاً به چنین کسی میگه. یکی کافر عرض به حضور شما به معنای این که انکار میکند آنچرا که شناخته و معرفت پیدا کرده، چون میگیم کافر اساساً اعتقاد ندارد که میشه کافر مطلق، یا اعتقاد دارد اگه بخوایم به صورت حصر عقلی این تقسیم امام صادق رو بیان کنیم اینجوری میشه، کافر یا اعتقاد کسی است که اعتقاد ندارد به هیچ، نه به مبدأ نه به معاد، میشه کافر مطلق، یا اعتقاد دارد فل جمله ولی انکار میکند، این میشه کفر جهود، یا اعتقاد دارد فل جمله و انکار هم نمیکنه اما نعم الهی رو انکار میکنه و کفر میورزه، این میشه کفر و نعم. یا باز کسی ممکنه به خدا و رب و بهشت و جهنم اعتقاد داشته باشه، چیز رو هم انکار نکنه اما ترک ما امر الله بکنه، که این میشه کفر و ترک طاعه. هر کسی واجبات شرعیه رو یا محرمات شرعیه رو مخالفت کنه در حقیقت کفر به این معنا شاملش میشه. تو بعضی روایات داریم مثلا تارک و صلات کافران، بعضی از بزرگان به استناد این روایات برای تارک و صلات هم حکم کفر بار کردن، در حالی که اون کفر کفره به معنای ترک اطاعته. این که تو بعضی روایات درباره بعضی از کسانی که با امر الهی مخالفت میکنن یا مرتکب محرمات شرعی میشن عنوان کافر به کار برده شده، کافر به معنای کافر مطلق نیست. بعضی از فقها از اونایی که حالا تمایلات اخباریگری بیشتر داشتن درباره بعضی از مرتکبین افعال حرام یا ترک کنندگان عمل واجب این تعبیر رو به کار بردن، میگن اینا کافرن، همون احکام کفر برشون بار میشه، در حالی که اینا کفر به معنای ترک طاعت شامل حالشون میشه نه کفر به معنای اول. نه، اگر وقت انکار ضروری تارک عملی است، این بحث ترک عملی است. کافر مطلق کسی که اعتقاد به رب و بهشت و جهنم نداره. خب باشه، بالاخره اون اعتقاد و یعنی بحث همین نفس عدم اعتقاد یا اعتقاد به عدم نه نه، اون کفر شما دارید قسم دومو میگی، شما کفر جهود به معنای انکار معرفت، جهد معرفت دارید میگید، نه اون اصلا اعتقاد نداره، اون کافر مطلقه. اینا اقسام کفر دیگه. حالا اجمالا نکاتی که در باب آیه هفتم لازم بود ما عرض کردیم، هر کدوم به چیز قسم اول خالدین فی النار، اونایی هن که در نار خلود دارن، توجه دارید. قسم دومم تا حدودی مثل نه، یه وقتی کسی از نظر استدلال و برهان شک داره، داره تحقیق میکنه، خب
تحقیق هم کرده، همیشه تمام مثلا بیر جد درجه دیگه اصلا خدا وجود
داره، خب این دیگه به اصطلاح ضعف در استدلال ها و برهان ها و اشکال. ببین ما داریم میگیم کسی که حق بهش عرضه می شود، حق بهش عرضه شده، یا واقعا در دل این رو پذیرفته و انکار میکنه، یعنی باطنن بین راست میگه حق با ایناست، این میشه اون قسم دوم، یا در دلم نپذیرفته اصلا باور نداره، علی ای حال اون کافر مطلقه. این که حالا قاصر باشه یا مقصر باشه بحث دیگه است، اونو حالا ما کسی که این باشه به این شکل باشه میگیم کافر مطلق طبق این روایه. الحمدلله.